به اینکه هوا گرم هستش تقاضا داریم در مصرف برق صرفه‌جویی های لازم طی این مدت انجام بشه.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مراسم بدرقه 9 المپیان استان تهران با حضور استاندار و مدیر کل ورزش و جوانان این استان برگزار شد.
بدرقه بخش دیگری از کاروان خادم الرضا زیر پرچم امام هادی سایی رئیس فدراسیون تکواندو:
المپیک میدون بسیار بزرگیه دیگه، خودتون میدونین بهترین های دنیا هستن و خب قابل پیشبینی نیست واقعا، ولی با تلاشایی که کردیم امیدوار هستم که انشالله جزو رشته هایی باشیم که مدال آور باشیم.
المپیان های کشتی و تکواندو که از امیدهای اصلی فتح سکو در پاریس هستن، از آمادگی خودشون برای افتخار آفرینی تو این رقابت ها گفتن. ناهید کیانی المپیان تکواندو:
همه حریفام، یعنی هر 16 نفر رو آنالیز کردم، احتمال اون بالا اومدن همشون هست و امیدوارم که بتونم اون چیزی که برنامه‌ریزی کردم رو توی زمین بازی هم ارائه بدم.
مبینا نعمت‌زاده المپیان تکواندو:
تمام تلاشم می‌کنم که تو المپیک بتونم بهترین نتیجه رو بگیرم، کافیه که مبینا فقط خودش باشه تا بهترین نتیجه رو بگیره.
یونس امامی المپیان کشتی آزاد:
تمام تلاشمون رو کردیم، زحمتمون رو کشیدیم تا الان، از این به بعدم باز تا آخر می‌جنگیم، کم نمی‌ذاریم که ان شاءالله دست پر بریم.
امیرعلی آذرپیرا المپیان کشتی آزاد:
اولین المپیک، اولین مدال تو بگیری؟
ورزش که کلن یه رقابت، نمیشه راجعش قولی داد. ما تمام تلاشمون رو میکنیم تا بتونیم پرچم کشورمون رو ببریم بالا.
محسن کاوه سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:
دعای مردم هم به این بچه ما انرژی میده، ایشالا که مردم عزیزمون دعا کنن بچه ما رو که بتونن توی صحنه میدون کشتی که قراره بگیرن همیشه دستشون بالا باشه.
سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
بازی المپیک پاریس از جمعه 5 مرداد در پاریس افتتاح می شود. اما صحبت درباره لزوم محرومیت ورزشکاران رژیم صهیونیستی از حضور در المپیک از فضای مجازی به راهروهای مجلس ملی فرانسه کشیده شد. کارون نماینده مجلس ملی فرانسه در این باره گفته دست اسرائیل به خون کودکان غزه آغشته است و نباید در المپیک شرکت کند. پورت دیگر نماینده مجلس فرانسه هم معتقد است به خاطر جنگ علیه مردم بیگناه ورزشکاران رژیم صهیونیستی شایسته حضور در المپیک نیستند و فرانسوی ها از ورزشکاران اسرائیلی در پاریس استقبال نخواهند کرد. طی ماه‌های گذشته چندین کمپین برای تحریم ورزشکاران اسرائیلی در المپیک 2024 به دلیل نسل‌کشی در غزه ایجاد شده است، اما کمیته بین‌المللی المپیک با ارائه رفتاری دوگانه ورزشکاران روسیه را به خاطر جنگ علیه اوکراین محروم کرده، اما در قبال کشته شدن بیش از 2000 ورزشکار فلسطینی از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، به پیک نیمروزی خوش آمدید. در حالی که ساعت 14:32 و 28 ثانیه است، حدود 15 دقیقه همراه شما عزیزان هستیم. بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بنگاهداری 28 بانک رو منتشر کرد. بر اساس قانون بودجه امسال، بانک مرکزی موظفه تا اطلاعات مالکیت بیش از 20% بانک ها در شرکت ها رو حداکثر 3 هفته پس از پایان هر فصل منتشر کنه، اما این بند قانونی تا حالا به صورت کامل برای همه بانک ها اجرایی نشد.
بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بنگاهداری 28 بانک و مؤسسه‌های اعتباری را به روز رسانی کرد. تکلیفی که برای نخستین بار در قانون بودجه پارسال به تصویب رسید و در قانون بودجه امسال هم مجلسی‌ها این تکلیف قانونی را بر عهده بانک مرکزی گذاشتند. طبق این بند قانونی قرار بود اطلاعات بنگاهداری بانک‌ها حداکثر 3 هفته پس از اتمام هر فصل در وبگاه بانک مرکزی منتشر شود. آقای عبداللهی پور، کارشناس اقتصادی.
بنگاهداری بانک‌ها توی یک جمله بخوایم تعریف بکنیم، همون میشه گفتش که در واقع سرمایه‌گذاری‌های مازاد بانک‌هاست. اونجایی که بانک‌ها به اختیار خودشون و یا به اجبار سرمایه‌گذاری‌هایی رو پذیرفتن از جنس شرکت‌ها و کارخانه‌ها و دارن شرکت‌داری می‌کنن.
اطلاعاتی که گرچه بانک مرکزی هیچ‌وقت آنها را به طور کامل منتشر و یا به روزرسانی نکرد، اما همین اطلاعات نیم‌بند نشان داد برخی بانک‌ها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری کردند که نه تنها سودده نیستند بلکه زیان بالایی دارند. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، مهر 1402.
حتی اگر بانکی دولتش دولتی شرکت میزنه، شرکت با پول سپرده‌گذاره، پول دولت نیست که. پول سپرده‌گذاره، پول سپرده‌گذاره نماینده‌اش بانک مرکزیه. ما باید بدونیم تو شرکت‌های بانک‌ها چه اتفاقی میفته.
بانک مرکزی همانند فصل‌های گذشته این اطلاعات را به صورت کامل منتشر نکرد، به طوری که باز هم اطلاعات یک بانک منتشر نشد و بانک مرکزی تاکنون هیچ توضیحی در این زمینه نداده است. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
خب همچنان با پیک نیمروزی همراه شما عزیزان هستیم. سامانه پیامکی ما 3610 هست و با این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. بشنویم از افزایش 375 هزار میلیارد ریالی سرمایه در بانک شهر. بانک شهر تا پایان بهار 1403 جزو یکی از بانک‌های زیانده در کشور بود، اما حالا سرمایه ثبتی این بانک به حدود 395 هزار میلیارد ریال خواهد رسید و رتبه دوم بانک‌های بررسی از لحاظ سرمایه رو به خودش اختصاص خواهد داد.
زیان انباشته 7 بانک تا پایان بهار به چیزی حدود 460 هزار میلیارد تومان رسیده. بانک‌های ناتراز که مدت هاست هم دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند و هم با تبدیل شدن به ماشین‌های چاپ پول باعث افزایش تورم شدند. آقای امینی رؤیا، کارشناس اقتصادی.
ناترازی یعنی این که سمت دارایی‌های بانک که میشه تسهیلاتش، املاکی که داره، ارزم به حضور شما شرکت‌هایی که داره که باید تراز باشه با سمت بدهی های بانک سپرده هاست، این تراز رو از دست بده.
این تراز نبودن دخل و خرج بانک ها در شاخصی به نام کفایت سرمایه نشان داده می شود. آقای رنجبر فلاح، کارشناس اقتصادی.
همونطور که از اسمش مشخصه اینه که در واقع آیا سرمایه بانک کفاف در واقع اون تعهداتی که ایجاد شده رو داره یا خیر.
بر اساس مصوبه شورای پول اعتبار، هر بانک باید حداقل 8% بدهی‌هایی که دارد سرمایه داشته باشد، اما طبق گزارش‌های سامانه کدال از 29 بانک فعال کفایت سرمایه 18 بانک زیر 8% و نیمی از آن هم منفی است. مثل بانک شهر که با ضریب کفایت سرمایه منفی 7.6% در رتبه 23 کفایت سرمایه قرار داشته، اما حالا با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و افزایش 375 هزار میلیارد ریالی به جایگاه دوم در بین بانک‌های بورسی رسیده. آقای احمدی، مدیر عامل بانک شهر.
با افزایش سرمایه‌ای که بانک باش مواجه خواهد شد ناشی از دو تا سرفصل، یکی بحث آورده نقدی سهامدارانه که حدود 10000 میلیارد تومان هست و یکی تجدید ارزیابی سرمایه گذاری بلند مدتمون که حدود 27500 میلیارد تومان خواهد بود. در مجموع سهام سرمایه بانک به حدود 40000 میلیارد تومان افزایش پیدا میکنه.
افزایش سرمایه‌ای که هم باعث افزایش اعطای تسهیلات در پروژه‌های زیربنایی خواهد شد.
حداکثر 20% از سرمایه پایه‌مون رو میتونیم بیایم تسهیلات بدیم. با سرمایه قبلی 1500 میلیارد تومانی ما سقف تسهیلاتمون میشد 300 میلیارد تومان. الان با افزایش سرمایه‌ای که میرسیم به 40000 میلیارد تومان، ما 8000 میلیارد تومان میتونیم بیایم تعمیل مالی انجام بدیم.
سرمایه‌ای که علاوه بر افزایش توانایی و ظرفیت بانک در جذب منابع و تسهیلات، باعث افزایش سودآوری و قدرت رقابت پذیری خواهد شد. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
خب عزیزان همراه، همچنان با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما هستیم. بیش از 1.5 میلیارد قطعات یدکی خودرو شناسه رهگیری دریافت کردند. به گفته مدیر کل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت سمت، همه فروشندگان لوازم یدکی به عرضه قطعات یدکی دارای شناسه کالا ملزم هستند. آقای محله‌ای گفته مصرف کنندگان هم باید پیش از خرید کالا با استعلام از سامانه جامعه تجارت از اصالت کالای خودشون اطمینان حاصل کنند. اما برای اطلاع از جزئیات بیشتر خبر در این بخش از برنامه پیک نیمروزی گفتگو میکنم با آقای مهدی اناری، خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما. آقای اناری، این تعداد شناس رهگیری کالا که حدود 1.5 میلیارد قطع است، برای چه اقلامی از قطعات یدکی خود رو الساق شده، تعلق پیدا کرده؟
بله، منم سلام و عرض ادب داشته باشم خدمت شما همکاری گرامی و همکاران در پخش، با زحماتی که میکشن و بالاخره مخاطبان ما دوست دارن که موضوعاتی رو بیشتر بشنون که کاربردی هستش و به طور روزمره با اون درگیر هستن. سلام و عرض ادب هم دارم به شنوندگان این بخش برنامه پیک نیمروزی. ما در مورد شناسه کالا که صحبت میکنیم، طرحی که همونجور که میدونید در هفته‌های گذشته یا ماه‌های گذشته هم در موردش صحبت کردیم و پرداخت کردیم، یه موضوعی بود سابقه بر این کالاهای قطعات یدکی خودرو که به فروش می‌رسید در فروشگاه‌ها وجه تمایزی براش پیدا نمی‌شد. یعنی من مصرف کننده، شما این مصرف کننده اگر می‌رفتید تو سطح بازار، سطح عرضه می‌رفتید، نمی‌تونستیم تمایزی بهش پیدا بکنیم که مثلا این کالا یا این قطعه اصلی هست یا تقلبی یا خدا نکرده قاچاق هستش. در سال 1401 مبنایی قرار داده شد که بر اساس این یک معیاری باشه برای شناسایی کالای قاچاق که به اقتصاد کلی جامعه داره ضرر میزنه. و متاسفانه وقتی کالای قاچاق که موادی غیر رسمی داره وارد کشور میشه، لزوما همش هم کالای اصل نیست، یعنی امکان داره وسطش هم کالای تقلبی هم بد عرضه بشه یا یک فضایی هم در تولید غیر رسمی کشور وجود داره که یه سری کالاها به صورت تقلبی میاد عرضه میشه که خب میتونه مشکلاتی برای مردم ایجاد کنه. این شناسه کالا اهمیتش به این دلیلی که یه وجه تمایزی بین کالاهای قاچاق و تقلبی در بازار هستش.
حالا نبودش چه مشکلاتی رو به وجود میاره؟
نبودش به بالاخره ببینید، یک قسمت یا یک صنفی که ما در مورد صحبت می‌کنیم فروشندگان هستن که اینا دارن به مصرف کنندگان میدن. حالا مصرف کنندگان میتونن دو نوع باشن، من که مستقیم میرم خریداری میکنم یا مصرف کنندگان واسطه‌ای مثل تعمیرکاران خودرو که اینا رو میگیرن قطعات رو میان روی خودروها نصب میکنن و خدای نکرده شاهد این میشیم که میبینیم که بوده گزارش‌های مختلفی در
تولید و مصرف رو کلا
همه رو بله میبینید که طرف میگه که مثلا من بردم یک صفحه کلاژ یک لنت ترمزی انداختم، شاید یک ماه کار نکرده، دو ماه کار نکرده. این به این دلیله که اینها کالایی نبودن که اون اصالت داشته باشن یا کیفیت داشته باشن و مشکلات عدیده ایجاد میکنه که شما میتونید برید در کمیسیون شکایات اتحادیه تعمیرکاران خود رو ببینید که چقدر متاسفانه مشکلاتی به وجود آورده و مردم سردرگم میشن.
حالا آقای اناری، ببینید دو تا موضوع، یه الزام ما داریم برای فروشنده ها، یه استعلام داریم برای مصرف کننده، این چطوری باید پیگیری بشه، رسیدگی
بشه؟ بله، به نکته خوبی اشاره کردید. همه این اتفاقات انجام شد، البته ثبت کالاها که هم وارد کنندگان هم تولید کنندگان انجام میدن در بستر یک سامانه اتفاق میفته، اونم سامانه جامعه تجارته. یعنی من دارم یک کالای شناسنامه دار میکنم از ابتدای زنجیره تولید، توزیع، پخش و خرده فروشی که به دست مصرف کننده نهایی میخواد برسه، همه این زنجیره داره رصد میشه. حالا میمونه در انتهای زنجیره. در انتهای زنجیره مصرف کنندگان، ما حالا درخواست میکنیم و خواهش میکنیم که دقت کنن، این قسمتش مهمه. حالا کالایی که میخواین خریداری بکنن، شما داره پول میدید بابتش و قراره تو خودتون استفاده کنید که میتواند خدای نکرده هم به غیر از صدمات مالی جانی هم داشته باشه. دقت کنید، این شناسه کالا رو ببینید، شناسه رهگیری رو ببینید. با دو روش این قابل استعلام هستش، یعنی از طریق کد دستوری 3-4 3-77 77 مربع یا از طریق برنامه نرم افزار کاربردی سامانه جامعه تجارت بخش استعلام کالا. شما میتونید شناسه کالا، شناسه رهگیری رو استعلام کنید. بعد از این که شما ارسال میکنید عدد مورد نظر رو به اون سامانه و یا به اون کد دستوری، جواب برای شما میاد که این کالا داره اصالت داره.
حالا این زمانیه که خرید مستقیم شکل بگیره، اگر که بله، مثلا من مراجعه بکنم به تعمیرگاه و خریدم مستقیم نباشه چطور میتونم مطالبه کنم از
بله.
شخصی که اونجا
بله بله. ببینید اونجا دو تا اتفاق میفته. در تعمیرگاه خود رو یه بخشی هستش که میگه شما میخواید تهیه کنید یا من تهیه کنم.
درست.
شما اگر خودتون تهیه کنید خب میرید اونجا کالا رو میخرید و استلامش هم میگیرید. بازم مجددا اینا دارن من عرض میکنم خدمتتون، بازم شما داره به تعمیرکار خودرو داره اون پولشو محاسبه میکنید میدین، یعنی که جنسی هم گرفته به غیر از اجرتی که داره میگیره داره پرداخت میکنه. شما هم از ایشون بخواید یعنی مطالبه کنید من به جنسی اون پولو میدم که یعنی
شناسه رنگیری
اعلام کرده، شناسه رهگیری داشته باشه، شناسه کالا داشته باشه و اونها ملزم هستن وقتی میخرن میدونید که مسئولیت اگر خودشون خرید کنن به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو میگه زمانی که خودشون جنس رو تهیه میکنن ضمانتش هم باید خودشون بدن.
درست.
خب پس اونا هم باید دقت کنن زمانی که این کالا رو خریداری میکنن با شناسه کالا، شناسه رهگیری باشه که بتونن بعد هم پیگیری کنن خدای نکرده که مشکلاتی باشه.
ممنونم آقای امیری خبرنگار تحلیلی بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما. و اینکه به پایان پیک نیمروزی و خبر رادیو ایران هم رسیدیم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 19:37 دقیقه هست. عصر خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد می‌بندم با خودمون و حضرت عهد می‌بندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام، کسی رو به خاطر خطایی که ناخواسته انجام داده خیلی سرزنش نکنیم. اینجوری هم تونستیم به نفس خودمون مسلط باشیم و هم اون فرد رو خوار و کوچیک نکردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان و خانم های محترم سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. امیدوارم که هر کجا هستید لحظاتون پر از یاد پروردگار و آرامش باشه. در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف در لحظه‌ای که ساعت 14:47 دقیقه است. تشکر از همکارانمون در خبر نیمروزی و بچه های پیک بامدادی. دوشنبه اول مرداد ماه هست و 16 محرم الحرام و امیدوارم که در واقع فرصت داشته باشید برنامه هایی که قرار هست در بعد از ظهر تقدیم شما عزیزان بکنیم از این لحظه تا ساعت 22:10 شب همراهی بفرمایید. اولین برنامه عهد می‌بندم بود که تقدیمتون شد، خیلی کوتاه با هم دیگه شنیدیم. در واقع یک اطلاع رسانی هست و عهد و پیمانی که با حضرت بقیت الله العظم هر روز قراره که بسته بشه و تا ثانیه های دیگر هم شجره طوبا رو خواهید شنید. ویژه برنامه صدومین سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم هست و ساعت 15:30 رواق معرفت براتون پخش میشه. حجت الاسلام جبرائیلی بحث کلام اجتماعی دارن. این کلام اجتماعی به اون معنا نیست، یعنی یه برنامه تخصصی رواق معرفت و راجب علم کلام و دانش کلام راجبش صحبت میشه و امیدوارم 3:30 بعد از ظهر فرصت داشته باشید اون رو بشنوید. ساعت 16:00 پرسمان تربیتی و حضور سرکار خانم دکتر حیدری رو خواهیم داشت با سوالات و پرسش‌هایی درباره کودکان و نوجوانان. ساعت 16:00 بعد از ظهر هست. افق روشن 16:45 و رأس ساعت 17:05 بعد از ظهر هم میتونید شنونده عصر جوانی باشید. اما دعوت میکنم با شجره طوبا همراه بشید به مدت 39 دقیقه.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا
شجره طوبا، بزرگداشت 100 سالگشت تأسیس حوزه علمیه قم.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یشبر ذلك عثرة امة. قل یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصرن و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با ویژه برنامه شجره طوبا در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه پردازیم به موضوع 100 سالگرد باز تأسیس حوزه علمی قم و افتخار گفتگو با کارشناسان حاضر در استودیو رو دارم. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد رضا مختاری از نویسندگان مطرح حوزه، مدیر مؤسسه کتابشناسی شیعه، سالهاست در مسائل مربوط به کتابشناسی و نسخه شناسی و ترجمه کار کردن و در استودیو با ما هستن. در کنارشون هم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ابوالقاسم مقیمی، مدرس سطوح عالی حوزه و معاونت پژوهش حوزه علمیه رو هم بر عهده دارن که در برنامه حاضر هستن. امیدوارم شما شنوندگان محترم بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. آقای مقیمی سلام، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و همه بویژه شنوندگان فریخته رادیو معارف عرض سلام دارم که انشالله این سلسله برنامه ها مفید واقع بشه.
انشالله. خیلی ممنونم از حضور شما. جناب استاد مختاری سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و گرامی.
بله، سپاسگزارم از حضور شما. این برنامه نهمین برنامه‌ای هستش که در رابطه با بحث حوزه علمی قم داریم صحبت میکنیم. در جلسات ابتدایی نگاهی داشتیم به پیشینه حوزه علمی تا اینکه رسیدیم به حوزه معاصر، شخصیت میرزای قمی، شخصیت شیخ عبدالکریم حائری یزدی و دورهای بعد از اون مراجع سلاس و آیت الله بروجردی و در این برنامه هم بپردازیم به در واقع حوزه علمیه در دهه 30، در دهه 40 و شاگردانی که آیت الله حائری داشتن و تأثیراتی که در حوزه علمیه بر جای گذاشتن. جناب استاد مقیمی بحث رو با حضرت الله شروع کنیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از مباحثی که در رابطه با آیت الله عظما بروجردی رحمت الله علیه داشتیم و اون روش و شیوهی که ایشون با اون عمق و دقت فقهیش بر حوزه قم و شاگردان فاضل آن روز اثراتی گذاشتند و پایه‌ریزی بحث جدیدی کردند. خب بعد از وفات معظم الله این جریان ادامه یافت با بعضی از شاگردان فرهیخته یا شیخ خواشد و کریم رحمت الله علیه، شاگردان فاضل متعددی داشت که ازشون بهره برده بودند و در مسیر علمای بعد از هاشیخ هم مثل اسد محمد تقی خانساری یا آقای حجت، آقای سعد رحمت الله علیهم از این بزرگواران هم خوش چینی کردند و در زمان حضور آیت الله بروجردی خیلی ها دیگه مستقنی از این بودند که بخوان به اون معنای اصطلاحی شاگردی آیت الله بروجردی رو کنند، مثل خود آیت الله گلفایگانی، مثل آیت الله مرعشی، مثل خود آیت الله مرحوم امام و دیگر بزرگان. اما در این حال خب برخی از این افراد هم به خاطر اهتمامی که به رونق گرفتن حوزه داشتند و یا نکاتی که بعضا خود آیت الله بروجردی باز در درسشون یافت می شد در درس آیت الله بروجردی هم شرکت کردن. خب مرحوم امام داره که من در درس آیت الله بروجردی شرکت کردم و استفاده هم می کردم و تغییرات درس امام از آیت الله بروجردی هم موجوده و اونها رو خوب نگارش می کرد، معلوم شدت اهتمامش بود. اما در این حال اینا کسایی نبودن که بخوان شاگردی باشن که از اول دست پرورده یه مکتب آیت الله بروجردی باشن و استفاده هاشون از زمان ها شیخ شروع کرده بودن، که از جمله این افراد خب آیت الله عراقی هم هست. خب ما در این بخش میتوانیم به برخی از اونها تو این برنامه بپردازیم که از جمله اونها کسانی که بعد از آی بروجردی حوزه درسی فعالی داشتند، یکی از اونها آیت الله سید محمد محقق داماد هست.
بله.
خب ایشون از کسانی است که خب اون زندگی تاریخ و نکاتش رو انشالله جناب مختاری مطالب لازم رو میفرماد. مدتی آغاز تحصیلیش رو در همون یزد و اونجا گذراند و بعد استادش خب ایشون رو راهنمایی کرد که شما برید دیگه در قم، من دیگه نکته دیگه ای ندارم که اینجا برای شما مفید باشه و شما بتوانید این رو اینجا فرا بگیرید. لذا با راهنمایی استادش ایشون به قم عزیمت کرد. الان نقل هست که آیت الله شبیری یه خاطره ای رو از اون اوج عطوفت و مهربانی استادش اونا یزدی نقل میکنه که موقع آمدن تا گاراژ آمده و مثلا جوراب پایش و پوستین تنش رو در آورد به من داد و این نوع محبت و عطوفت نشان داد، چون زمان زمانی بود ایام هوا مناسب نبود و سرد بود و یه توصیه نامه هم نوشته که ایشون آمده به قم و اون زمان اوج شکوفایی حوزه هاشیخ بود. ایشون وارد حوزه علمی قم شده و تحصیلات بعد از اون مقدماتی که در خود یزد فرا گرفته بود ادامه تحصیلشو در قم انجام داد. در قم از محضر علمایی که البته شو وارد قم شدن روز نوجوان بود، 16-17 سالش بود که ایشون وارد قم شدن، در درس میر سید علی کاشانی، سید محمد تقی خانساری از مراجع بعدی، میرزا محمد همدانی، سید محمد حجت کوه کمره‌ای که این از مراجع ثلاثه بعد از هاشیخ هست و خب بخشی هم از خود عاشق عبدالکریم حائری، اینها شرکت کردند و مول معروف مسیر تعالی رو در دروس سطح و سطوح عالی رو دیگر در قم گذراندند و به جایی رسیدن که بعد از مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه حوزه درسی ایشون یک حوزه درسی بسیار پر رونقی بود. از خود مرحوم هاشیخ نقل است که ایشون رو بهش عنایت خاصی داشت و از ایشون تعریف و تمجید میکرد از دقتها و اون فتانت فقهیش و علاوه بر این که خب ایشون هم داماد که معروف شدن، خب به همین سبب بود که ایشون بالاخره به دامادی مرحوم عاشق عبدالکریم در آمدن. خود این قضیه دامادی ایشون و اون سهولت امری که مرحوم هاشیخ در قبول دامادی و طرحش با سبیهشون دارن خودش باز نکته است که انشاءالله فرصت شد آقایون می فهمن یا عرض خواهم کرد که خودش درس آموز بسیار خیلی بدون تکلف و تشریفات قضیه خواستگاری ایشون و پذیرشش، طرحش، وصبیهش و پاسخی که مرحوم شیخ دادن و برگزاری اون قضیه دامادیش بسیار بدون تکلف طی شده و ایشون خب به این واسطه دیگه به داماد ملقب شدند و از اونجا این داماد بودنشون این لقب برایشون آمده. لذا خود ها شیخ هم بهشون عنایت خاصی داشتن و نکته مهم نکته اون حلقه شاگردان ایشون هست. حالا ما در ادامه این عرض خواهیم کرد که بعد از مرحوم آقای بروجردی ایشون خب شدت